أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائل بفرمایید. محمد محمد عجل فرج. امشب بنا بر روایتی شب میلاد امام رضا امام هشتم شیعیان علیه السلام در مورد تولد امام هشتم، چه در سال تولدش چه در روز تولدش اختلاف نظر وجود داره، جوری که حدود 5 سال اختلاف در تولد ایشون، یعنی بعضی ها 148 هجری گفتن تولد ایشون رو که تقریبا مصادف میشه با سال وفات امام صادق علیه السلام که پدر بزرگ ایشون میشده، همون سال ایشون مثلا متولد شده. بعضی ها سال 153 رو گفتن، یعنی 5 سال اختلافه. به همین دلیل در عمر ایشون هم اختلافه که امام هشتم چند سال عمر کردن، که 48 سال گفته شده، 51 سال گفته شده، 53 سال گفته شده. حدود اما 50 سال، حالا حدودشو بخوایم بگیریم، ایشون حدود 50 سال عمر کردن. حالا میگم یه مقدار این طرف و اون طرف، که در مدینه متولد شدن امام هشتم، و مادرشون هم نام مبارکشون نجم خاتون یا تکتم. اسما و القاب دیگه‌ای هم گفته شده براش، ولی مشهورترینش همین هاست. امام هشتم علیه السلام یه خصوصیتی که داشتن که خیلی ایشون در جامعه چهره شد، یکی این بود که بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر که توسط هارون الرشید ملعون ایشون به شهادت رسید در زندان، نوبت که به امام هشتم رسید ایشون علناً ادعای امامت کرد. با اینکه امام صادق با اون همه شاگرد پروری و اینها خیلی تقیه می کرد و افراد خصوصی و شیعیان خاص اینو می دونستن و اعتقاد داشتن و آقا موسی بن جعفر هم چندین سال در زندان به سر برد به خاطر اینکه معروف بود که مثلا امام شیعیان، امام رافضیان، ولی امام رضا علیه السلام برعکس شروع کرد تبلیغ کردن. حتی در تاریخ داره ایشون مسافرت هایی می رفتن، بصره، کوفه، اینجاها می رفتن برای تبلیغ و با ادعای امامت، با ادعای امامت می رفتن، شیعیانشون رو راهنمایی می کردن، دعوت می کردند از علما برای بحث، چه علمای مذاهب دیگه چه علمای ادیان دیگه، مخصوصا که در اون دوره خیلی زیاد شده بود، مذاهب زیاد شده بود، یه سری علومی از خارج اسلام، کتابهایی ترجمه شده بود وارد حوزه اسلام شده بود، سوالاتی مطرح شده بود که اینا باید جواب داده می شد. هر عالمی نمیتونست که جواب صحیح رو پیدا کنه و لذا ایشون مسافرت های میرفتن، اعلام میکردن، برای بحث میامدن و بحث میکردن، تا جایی که مأمون عباسی وقتی که برادر خودشو کشت و خودش خلیفه شد دستور داد که امام رضا رو بیارن به خراسان. که حالا این کار برای چی بود؟ چرا مأمون این کارو کرد؟ در مورد مأمون عباسی برخی گفتن که مأمون عالمترین سلطان عباسی، بلکه عالمترین سلطان دوران اسلامی بوده، یعنی آدم خیلی باسوادی بوده. و این از مباحثاتی هم که داشته پیداست، حتی سوالاتی که خودش از امام رضا علیه السلام میپرسه نشون میده که این آدم خیلی زیرکی بوده. حالا کار به ملعون بودنش نداریم، ملعون بودنش یه داستانه، یعنی عالم، آدم عالم میتونه ملعون باشه، میتونه آدم خبیثی باشه، یعنی دلیلی نداریم اگر کسی عالم و دانشمند بود حتما آدم خوبیه، ما چنین چیزی نداریم. همچنان که شیطان، سهل بن عبدالله تستری میگه شیطان را گرفتم، از عرفای بزرگه، به او گفتم برای من از توحید بگو، از توحید، میگه مطالبی در توحید گفت که اگر عرفا بودن انگوش بدهن میماندن. این شیطان هم بی سواد نیست، جهل یک مطلب، جهالت یه چیز دیگه است، جهل نادانیه، جهالت نادانی کردن است، یعنی کار ناشایست کردنه. و ممکنه طرف عالم باشه اما جهالت کنه، مثل شیطان. شیطان نادان نبود که، جهالت میکرد. مأمون عباسی هم عالمی بود و چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اگه یه آدم بیشرافت اهل علم هم که باشه بیشتر میتونه غارت کنه. لذا یک عفریتی شده بود این مأمون. مأمون یه عفریتی بود. یه مطلبی نقل در کتاب‌های تاریخی در مورد تولد مأمون، حالا من صحت و سقمشو چه عرض کنم. هارون الرشید یه زنی داشت به نام زبیده که خیلی زن میگن فاضله‌ای بوده. مادر کی بود؟ مادر امین بود. زن فاضله این دانشمند بود، اهل علم و این حرفا بوده. یه باری با شوهرش نشسته بوده، حالا شطرنج بازی میکردن یا قماری بازی میکردن با هم، سر این که هر کی برد هر چی میگه او یکی باید گوش بده. دست اولی که بازی کردن هارون الرشید برد. گفت خب حالا چی میگی؟ گفت بلند میشی برهنه میشی، دور تو حیات کاخ دور میزنی میای. گفت این همه سرباز، این همه نگهبان. گفت همینی که هست، شرطمون این بود که هرچی، چون پادشاهان هم میدونید یه مقدار یه جنونی داره، اصلا پادشاهی سلطنت جنونی داره. حالا نمیخوام مثال بزنم، بس چیز میشه. بانو گاودیا، حالا اگه من درست تلفظ کنم اسمشو، گاودیا سرچ کنید تو اینترنت شاید پیدا کنین، مال ملکه ظاهرا انگلیس بود. روستایی ها آمدن پیششون که آقا امسال مثلا بعضی کشاورزی خراب بوده، اگه میشه مالیاتو کمتر بگیرید به پادشاه. گفتن نمیشه. رفتن پیش این بانو که همسر پادشاه بود، گاودیا یا گاودیا، که خانم شما اگه میشه وساطت کنید پیش پادشاه. ایشون هرچی وساطت که قبول، گفت به یه شرط. گفت چه شرطی؟ گفت برهنه میشی، سوار اسب میشی، یکی از زنان راهبرم میگم دور بزنی تو شهر بیای. اینم برای این که چیز کنه، مالیات رو حذف کنه، قبول کرد. گفت باشه. اسب آوردن، ایشون برهنه شد. تمام مردم شهر میگه به احترام ایشون رفتن تو خانه ها، در و پنجره ها رو بستن. مسئله تاریخی من این مثال میزنم برای اینکه فکر نکنید چیز عجیبیه، نه، تو پادشاهان از این دیوونه بازی ها هست. خود پادشاه ایران داریوش و کوروش، توی تورات آمده این مطلب. مجلسی ترتیب داد، همون تو فصل استرخای که الان قبرشم تو همدان، بعضی میرن زیارت میکنن قبرشو. قبل از این که این زن یهودی رو بگیره، اسم بانوی خودش، پادشاه اسم بانوش چی بود حالا؟ حالا هر چی بود که گفت برهنه میشی، میای تو مجلس شاهانه. گفت من چنین کاری نمی کنم. گفت من پادشاه هم دستور میدم. گفت هر چی باشه، من گفت از ملکه بودن خل اد میکنم. گفت باش خل کن. که خل کرد و دنبال زن گشتن براش که استرخای، که دختر یهودی بود که آمد توی دربار ایشون و چقدر ایرانی رو قتل عام کرد و جشن پوریم یا پوریم که در فصل استیر هست، استر یا استیر، منظورم تو این پادشاهان از این جنون ها هست. اینم به زنش چنین دستوری میده، اینم حالا با تمام خجالت، زن با حیا بوده بالاخره، برهنه میشه و تو کاخی دوری میزنه و میاد. دست دوم بازی بازی میکنن، این دفعه زبیده میبره، میگه خب حالا من هرچی من میگم دیگه ها. یک کنیزی داشتن تو مطبخ کار میکرد، جایی که کوره میسوزونن و چوب میسوزونن، همه سیاه و کثیف و خیلی هم کثیف و از اون جوری بود که انداخته بودنش اونجا کار کنه، از بس مثلا کل کثیف بود. گفت جلو چشم من و دیگران با این همبستر میشی. گفت هر چی طلا بخوای بهت میدم. گفت نمیشه. گفت هر چی بخوای بهت میدم. گفت امکانش نیست، همین که من میگم باید انجام بدی. بازی کردیم، حق هارون این کار رو انجام داد و این حامله شد، حامله شد، پسر زایید. و چی شد؟ مأمون مال اون بود. حالا این چیزی که در تاریخ نقل شده در مورد مأمون، وقتی هارون الرشید از دنیا رفت، خب اینو دوتا برادری بودن که ادعای خلافت میکردن. کار نداریم که داستان چجوری چرخید که مأمون پیروز شد و امین برادر خودشو کشت. و خیلی شیاد بود این مأمون، مأمون عباسی خیلی شیاد بود. منتها قبلش من این نکته رو بگم، عباسیان بعد از بنی امیه سر کار آمدن. بنی امیه که معاویه، با معاویه شروع شد بنی امیه، که بعدش یزید شد، بعد همینجوری دست مروانیان افتاد و اینا، خیلی ظلم کردن. بزرگترین ظلمشون خود شهادت ابا عبدالله بود به دست یزید، و بعد تخریب کعبه، و بعد قتل عام اهل مدینه در زمان سلطنت یزید، جوری که مردم دیگه شناختن اینا اصلا اسلام و اینا نیست، داستان خلافته و بیداری اسلامی به وجود آمد. و اما بعدش اینا سخت گرفتن، یعنی شورش هایی به پا شد، مثل شورش مختار، مثلا شورش توابین که قبل مختار بود، تو حجاز شورش پسر زبیر علیه بنی امیه، اما تمام اینا سرکوب شد. مختار حدود یک سال و نیم از ابتدای قیامش تا شهادتش، یک سال و نیم حدوداً طول کشید، کمتر از دو سال بود، که اونم حالا یه بحث مفصلی داره در مورد مختار، که علت شکست مختار چی بود، چی شد، که باید بررسی بشه، بررسی تاریخی بشه. که کسی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، خونریز و صفاک تاریخ، جزء والیان بنی امیه، آمد سر کار. کسی که اصلا میگن اول باید یه نفر جلوی سر میبریدن تا این قضا بخوره، خواست قضا بخوره باید یه نفر جلوی سر میبرید از شیعیانو، یا کسی که متهم به شیعه‌گری بود، یا سرهای بالای نیزه توی کاخش، همین سرهای بالای نیزه بود که هر کی میامد تو مثلا ایشونو میدید، سرهای بالای نیزه رو میدید، همین خوف میکرد. 30,000 نفر نوشتن فقط تو زندانهاش مردن، زندانی داشت که فقط دیوار داشت، سقف نداشت. میدونید اگه سقف نباشه نه از سرما محافظت میکنه نه از گرما. زن و مرد رو هم یک جا زندانی میکرد. غذایی به زندانیان میداد، یه نونی بود که یه مقدار مثلا گندم یا جو بود، یه مقدار چوب آرد کرده، یه مقدار نمک، خاکستر. یه نونی بود که طرف در خوردن 3-4 روز رنگش سیاه میشد و از شدت گرسنگی میخوردن. که داره یه زنی بچهش زندانی شد، بعد از مثلا یه هفته دیگه آمد دیدن پسرش، دید یه آدم سیاه‌پوست آمد، گفت این فرزند من نیست، این من پسرم سفید پوست بود، این سیاه‌پوسته. گفتن نه این خانم، این فرزند شماست. دویست یا 300,000 نفر تو جنگهاش کشته شدن. 14 تا جنگ شورش بود زمان حجاج که همه‌رم سرکوب میکرد. یعنی ببینید چه افتضاحی بود حکومت بنی امیه که مردم 14 تا جنگ کنن. یعنی چه دل خونی داشتن از اینها مردم، از اینها، از بنی امیه چه دل خونی داشتن که این همه قیام شد علیه اینها. تازه این 14 تا جنگی که میگیم فقط مال زمان حجاج، قبل از اون که توابین و مختار و اونها حالا سر جاش. وقتی که ابو مسلم خراسانی قیام کرد، سلطنت رو از بنی امیه گرفت، سلطنت رو از بنی امیه گرفت، نامه داد به امام صادق. امام صادق نامه رو آتیش زد انداخت دور، گفت بیا آقا حکومت رو بدم به شما. نامه رو آتیش زد انداخت دور، نپذیرفت. همچنان که امام رضا هم حالا عرض میکنیم، مأمون گفت آقا خلافتو میدم به شما، حضرت نپذیرفت، فرمود نه. چون بعضی هم میگن ائمه ما حکومت تشکیل ندادن به خاطر این بود که موقعیت براشون پیش نیامد. نه خیر، موقعیت پیش آمد. قبل از اینکه حکومت بیفته دست بنی العباس، به امام صادق نامه نوشت، آمدن بعضی تبریک بگن به امام صادق حسن. حضرت فرمود بزید دور این حرفا رو. حالا بنی امیه وقتی سلطنتشون برچیده شد، کار افتاد دست بنی العباس. مردم گرایش پیدا کرده بودن به بنی هاشم، به اهل بیت پیامبر. منتها کار چرخید افتاد دست بنی العباس، چون اینا هم اقربای پیامبر می شدن. یعنی عباس عموی پیامبر بود، اینا فرزندان نوادگانش بودن. گفتن خب اینا هم از خاندان پیغمبرن و خوبن دیگه. حالا کار نداریم، صفاح وقتی آمد خلیفه شد گفت بنی امیه رو بکشید، از به بزرگ و صغیر و کبیرشون رحم نکنید. اونقدر از بنی امیه کشتن که نسلشون منقرض شد. یعنی کسی فقط کافی بود قیافش به بنی امیه بخوره. 70,000 نفر اینجوری میگن، میگفت سر بیارید طلا میدم بهتون. جوری شده بود که بعضی میگفتن آقا اینا سرا علکی میارن، سر کس دیگر میبرن میارن، میگن شما نمیدونی که کیه. کار به اینجا رسیده بود. جوری شده بود که اگه طرف از بنی امیه بود، قبلش اینا سلطنت داشتن برای خودشون، حاضر بود بگه من از خاندان بنی همارم اما بنی امیه نیستم، که اصلا منقرض شد بنی امیه. بعد اما یواش یواش مردم دیدن که اینا خاندان پیامبر نیستن. درسته بنی امیه نیستن، اما کاراشونم علیه اسلام این نیست. یواش یواش گرایشات شیعی شروع شد، گرایش ها و انقلاب ها و شورش های شیعی شروع شد. وقتی که مأمون و امین با هم درگیر شدن، یه دست شیعان گفتن بهترین وقته، رفتن سراغ امام رضا که آقا بهترین وقته الان برای قیام. حضرت فرمود خیلی خوشبین نباشید، شما زن دارید، بچه دارید، کار و کاسبی دارید، خیلی نمیخواد داغ کنید، آروم بگیرید بشینید کار نداشته باشید. هر چیزی وقتی داره، هر چیزی وقتی داره. که امام رضا ساکت کرد شیعیان مدینه و اطراف رو، دست به قیام و شورش و اینا نزنید که اینا الان تضعیف شدن، دو دستگی بینشون افتاده و فلان. علی ای حال مأمون برادرش امینو که کشت، یک پارچه شد حکومت. شورش های شیعی بود اطراف اکناف، شورش های شیعی حتی در بعضی از مرحله ها کوفه رو تسخیر کردن، از فرزندان نوادگان امام سجاد کوفه رو تسخیر کردن، یمن و بعضی از مناطق رو تصرف کردن، بیعت گرفتن، که بعد مأمون اینا رو باز چی کرد؟ سرکوب کرد. امام رضا علیه السلام رو مأمون طلبید چون اقبال مردم رو به اهل بیت میدید و خیلی هم خوب میشناخت اینا رو. این نکته رو یادم رفت بگم، بن العباس وقتی آمدن سر کار با تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب آمدن سر کار، که حق با علی بود با اولاد، چون مردم اصلا برای این قیام کردن، یعنی از شیعیان اهل بیت اینو استفاده کردن، خودشون آمدن سر کار، لذا خوب اهل بیت رو میشناختن. حتی داره که از مأمون سوال کردن شما این تشیعت رو از کی داری؟ مأمون شیعه بود، شیعه یعنی معرفت داشت به امام، معرفت داشت یعنی میدونست امام کیه، به این معنا شیعه، به این معنا که میدونست امام کیه. گفتن تو تشیعت رو از کی داری؟ گفت از پدرم هارون الرشید. چجوری؟ گفت یه وقتی آقا موسی بن جعفر آمد به دیدن پدرم که همه می آمدن و ایشونو خیلی پدرم تحویل گرفت، یعنی برخوردی با ایشون کرد که با احدی نکرد، احترامی که گذاشت. و من تعجب کردم، گفتم بابا پدر حالا این کی بود که شما اینقدر بهش احترام گذاشتی؟ گفت این کسیه که مردم میگن این باید اینجا نشسته بود، مردم این رو خلیفه میدونن و واقعا اینها هستن که مستحق این مقامن. یه بعد گفتم که فرمود در اولاد علی که حق با علی است و در اولاد اوست و این آقا الان کسیه که باید اینجا نشسته باشه، امامه. یعنی گفتم اگر اینجوریه پس چرا شما اینجوری باش برخورد میکنی؟ چون میگه کمترین سله رو داد به ایشون، به هر کس چند هزار میداد به ایشون 200 درهم. گفتش که ببین پسرم، الملک و عقیم، سلطنت نازاست، تولید مثل نمی کنه که یه بار میفته دستت. حتی تو که فرزند منی بفهمم میخوای خلافت از دستم بگیری، آن چیزی که چشمانت دروست از رو بدنت بر میدارم، این سر تو از رو بدنت بر میدارم. میدونم حق با اینه، اما مأمون هم چون درس خونده بود، خوب میشناخت این خاندان رو، امام هشتم رو آورد پیش خودش که یه مقدار تشنج‌ها رو بخوابونه. یکی از کارهایی که من تو تاریخ دیدم، دقت کردم، دیدم مأمون انجام داده، اینه که کمتر دست به شمشیر شده، نه که نشده، کمتر دشمنانش رو با سم از بین می برد. یعنی با سم هم می دونید زهراگین طرف بخوری غذایی رو بمیره، مردم کمتر چیز میشن تا با شمشیر کشته بشه. خیلی از دشمنانش رو، خیلی هم که پیشش نبودن که بفهمن این سم داده بهشون، طرف مثلا دستگیر میشد میگفت بله بخشیدم شما رو دیگه، از این شیطونی نکنیم. مثلا همون تو کوفه چیه، محمد ابن زید ابن علی بود فکر میکنم که کوفه رو تسخیر کرد، و وقتی که ابو سرایا به قتل رسید، ایشون امان خواست، امان بهش دادن، بعد مأمون هم ایشونو بخشید. اما بعد از چند وقت از دنیا رفت. چجوری از دنیا رفت؟ با سم از دنیا رفته. ویلا مگه میشه کسی چون بعد از چند روز ناخودآگاه از دنیا بره؟ خیلی از دشمنان ایشون قتل خاموش، چون شمشیر کشیده بشه، خون ریخته بشه، پیامدش خونه. اما اینجوری خیلی ساکت و بی سر صدا که سعی میکرد تشنج‌ها رو بخوابونه. لذا امام هشتم رو با یک سری از بنی هاشم دعوت کرد به خراسان، آورد خراسان و پیغام داد که آقا من میخوام خلافت رو تقدیم شما کنم. آقا خیلی حرفیه ها، خیلی حرفیه کسی این حرف رو بزنه. مطلبی که هم شیخ صدوق روایت کرده، هم شیخ مفید روایت کرده. امام هشتم فرمود نه، من نمیتونم. گفت نه آقا، باید بپذیرید، خلافت حق شماست، از آن شماست. حضرت فرمود من توانایی خلافت رو ندارم، من چنین کاری نمیتونم کنم. شیخ صدوق میگه یه مدتی التماس میکرد امام رضا رو، یه مدتی التماس کرد که خلافت رو بپذیر و حضرت امتناع میکرد، میگفت نه، تقوا پیشه کن، من از خدا بترس، من چنین کاری نمیتونم کنم. بعضی هم میگن میخواسته ببینه امام رضا دنبال خلافت هست یا نه. حالا تو دل طرف کسی نمیدونه چه خبره که وقتی دید مصرانه امام هشتم نمیپذیره، گفت بس باید ولیعهد من بشید که بعد از من خلافت برسه به شما. آقا گفت نه، معذورم، نمیتونم. میگه جوری شد که امام رضا رو تهدید کرد، یعنی یه حرف تهدیدآمیز زد. گفت آقا در جریان شورا عمر 6 نفر رو تشکیل داد، جد شما هم توش بود، و بعد از 3 روز خلیفه از بینشون تعیین نشد، گردنشون رو بزنید، یعنی نپذیری باید بپذیری. که امام رضا علیه السلام هم فرمود به شرطی میپذیرم که نه امر کنم، نه نهی کنم، نه کسی رو بردارم، نه کسی رو نصب کنم، نه چیزی رو، هیچ کاری نکنم. گفت باش آقا، قبول. وقتی ولیعت امام رضا بزرگتر از ایشون بود، این حدود 30 سالش بود، مثلا 30 و چند سالش بود، امام رضا نزدیک 40 و خورده ای سالش بود اون موقع، چطور ایشون ولیعت تو بشه؟ حالا آقا مجلس ترتیب داد، سکه به نام ایشون زد، تو ممالک اسلامی پخش کرد. خود چی میشه نتیجهش؟ همه شیعه امام رضا ولیعهد مأمون شده. خیلی عجیبه دیگه، نه؟ چه سیاستیه؟ مجلس ترتیب داد، قاضیان و ارتشیان و کسان میبینن، همه رو دعوت کرد، جوایزی رو گذاشت، سلاحایی گذاشت، بنی هاشم آورد، گفت لباس سبز بپوشید، خودش لباس سبز، چون لباس بنی العباس سیاه بود، شعار عباسیان سیاه بود، لباس بنی هاشم سبز میپوشیدن بیشتر، خودش لباس سبز پوشید، به دیگران گفت لباس سبز بپوشن، امام رضا لباس سبز، مردم بیان سلاح میداد و با امام رضا بیعت کنید. و یکی از شیعیان میگه من غرق لذت بودم اونجا که میان مردم بیعت میکنن با ایشونو. حضرت یواش گفت یه جلو، گفت دل خوش به این حرفا نباش، دلتو به این حرفا خوش نکن، اینا ظاهره. یه جوری گفت که من فقط شنیدم. بعد مأمون سلاح ها رو که داد گفت حضرت شما سخنرانی کنید. شیخ مفید میگه همین چند کلمه رو روایت شده از کلماتی که امام رضا فرمود، همین دو سه کلمه رو گفت. چی فرمود؟ خیلی جا حرفه، خیلی حرف توشه. حالا بعد از بسم الله و تحمید گفت مردم، ما را بر شما حقی است به واسطه رسول الله و شما را نیز بر ما حقی است به واسطه ایشان. اگر حق ما را دادید، ما نیز حق شما رعایت میکنیم. و السلام علیکم. یعنی چی؟ نشستن. میگه همین چند کلمه رو امام رضا فرمود، خیلی حرف توشه. فرمود ما حقی داریم بر شما به واسطه رسول الله. حق چیه؟ امامت و ولایته. ما حق امامت و ولایت داریم بر شما به خاطر رسول الله، یعنی به سفارش رسول الله. رسول الله معرفی کرده، رسول الله گفته، و شما را هم حقی است به عنوان مردم، به عنوان مأمومین، به عنوان پیرو. اگر شما حق ما را بدهید، حق امامت رو که غصب کردن از امیرالمؤمنین و از بقیه امامان غصب شد این حق خلافت، فرمود اگر حق ما را بدهید، ما حق شما را میدهیم. حق شما این نیست، امامه که حق مردم رو بهشون میده. امامه که وقتی میاد حق مردم رو میده. مثلا روایت داریم امام حضرت بقیت الله وقتی تشریف میارن، یکی از کارهایی که میکنن مال رو به سویه تقسیم میکنن، مساوی، همه مردم غنی میشن، بی نیاز میشن، دیگه هیچ فقیری وجود نداره تو جامعه. یکی از کارهایی که میکنه، وقتی فقیر نبود دیگه کسی دزدی نمیکنه. اون موقع است که اگه دزدی کنه دست قطع میکنن. کسی دزدی نمیکنه وقتی سیر باشه. کسی سیر باشه دنبال ناموس مردم نمیره که، دنبال کار خلاف و ولان و اینا نمیره که. فرمود اگر حق ما را بدهید ما حق شما را رعایت میکنیم، ولی این آقا بنا نیست حق منو بده، منو خلیفه کنه. من خلیفه خدا هستم، من خلیفه رسول خدا هستم. علی حال سکه زد پخش کرد، یکی از بستگان امام رضا اگه اشتباه نکنم برادر ایشون رو امیرالحاج قرار داد. امیرالحاج یکی از منصبهای بزرگ اون موقع بود. یعنی مثلا الان چی میگن مسئول حج چی میگن چی؟ خب مثلا رئیس سازمان حج و مثلا زیارت. الان چون سازمان ها زیاد شده این وسطش گمه. اون موقع یه چیزی بود مثلا خیلی بزرگ، اون موقع یه چیزی بود امیرالحاج که تمام حجاج آمدن و رفتن و تدارکات و بگیر و ببندشون. مأمون گفت از اینجا که راه میافتی تو تمام شهرها جار میزنی که آقا علی ابن موسی رضا ولی عهد مأمون شده. که چی بشه؟ شیعیان امام هشتم و اثرم کرد. آقا در تاریخ داره زیدی ها، میدونی زیدی ها اونا شیعه محسوب میشن، شیعیان زیدی. اینا پیروان زید ابن علی ابن حسینن. زید پسر امام سجاد، زید شهید. زیدی ها الان هم هستن یمن، اکثرا زیدی هن، شیعیان زیدی هن. شیعیان زیدی یک اعتقادی دارن، میگن هر کدام از اولاد فاطمه زهرا که قیام به سیف کنه او امامه. لذا وقتی امام رضا علیه السلام ولی عهد شد بسیاری از اینا گرویدن به امام رضا، گرویدن به امام رضا. خیلی از شورش ها آرام گرفت، خیلی از شورش ها آرام گرفت. بعد از اون ور بنی العباس گفتن این چه کاری تو کردی؟ تو داری خلافت از خاندان بنی عباس خارج میکنی با این کارت. بعد نمیدونستن این بابا خیلی پدر سوخته تر از این حرف هاست. لذا در بغداد بنا گذاشتن ایشونو خل کنن، یه نفر از بنی العباسو سر کار بذارن. که امام رضا هم به ایشون گفت آقا تو چرا خودت از وسط مملکت اسلام آوردی تو خراسان تو حاشیه؟ برو تو قلب عالم اسلام رسیدگی کن. خیلی هم تو خلوت مأمون رو سفارش میکرد امام رضا این کارو نکن، اون کارو نکن، اینجوری کن، اونجوری کن. بعدم خود مأمون دیگه به نزدیک میدیدین استقبال مردم از امام رضا رو. تو نماز عید که ایشون فرستاد دنبال امام رضا که نماز عید فطر شما بخونید، حضرت گفتش که من معذور بدارید، کسی که سالهای قبل میخونده همون بخونه. گفت نه آقا باید شما بخونید. چند بار پیغام فرستاد، حضرت گفت من اگه بخونم اونجوری میخونم که امیرالمومنین و رسول خدا خوندن. گفت باش آقا هر جور میخونید. به مردم هم خبر دادن که امام رضا میخواد نماز عید بخونه، زن و مرد آمدن. امام رضا پاها رو برهنه کرد، پاچه‌هاشو زد بالا، حتی لباسش هم آورد زد به شالش، عمامه مخصوصی به سرش بست. به بقیه هم گفت همین گونه کنید که من میکنم. داخل حیات که میامد میایستاد تکبیر میگفت، با آسمان نگاه میکرد تکبیر میگفت. وقتی وارد خارج شد از خانه همه سربازا این حالت رو دیدن از اسب پیاده شدن، کفشاشون از پاشون در آوردن. آقا یک پارچه میگه وقتی میگفت الله اکبر جمعیت جوری الله اکبر میگفتن زمین و زمان میلرزید. تو تاریخ داره میگه انگار زمین و آسمان میلرزید. آقا به همین صورت امام هشتم میرفت و ارتشی و مردم و زن و مرد و راه افتاده بودن، جوری که آمدن گفتن استقبالی که از این شده، این بگه الان مأمونو بکشید تموم، این ما چی گفت؟ برید برش گردونید. پیغام فرستاد که آقا اگه میشه برگردید همون آدم قبلی که میخونده نماز عید فطر رو میخونه. امام از همون وسط راه فرمود باشه چشم، کفش های منو بیارید من پام کنم. سوار اسب شدن و برگشتن. مردمم دیدن که ایشون کاری نیست، یعنی و دیدن که از اون ور پشت پرده اینا رو نشون میداد امام هشتم به مردم، و او هم میدید این استقبال و نسبت به تو شهر خود مأمون اینجوری مردم از امام رضا استقبال میکنن. مأمون عزم سفر کرد به بغداد، امام هشتم به شهادت رسید. وقتی خواست بیاد بغداد، بغداد گفتیم درگیری شده بود که مأمون دیگه خلیفه نباشه و فلان، و دید تو خودیا دیگه خیلی داره سر صدا میشه که امام هشتم رو حالا به شهادت رسوند، که بله زیزه تو سر و صورت خودش گریه میکرد. آقا جوری که خیلی از مورخین باور کردن، گفتن مگه میشه با این همه علاقه ای که مأمون به امام رضا داشت ایشونو به شهادت رسونده باشه؟ بله، این برادر خودشو کشت، امین برادرش بود کشت. بعد جالب اینه که قاتل برادرش رو گفت من نمیتونم قاتل برادرمو ببینم، گفتنم بکشید. حالا چرا قاتل برادرش نمیتونه ببینه؟ میگه کسی که یه بار خلیفه زاده رو کشته دفعه دوم هم میتونه این خلیفه زاده رو بکشه. الا من قاتل برادر، برادرت دوست داشتی که نمی کشتی. حالا اونقدر رخت عزاد هم میکرد و به سر و سینه میزد و گریه میکرد و که مردم باور نکنن، که فکر نکنن که ایشون امام هشتم به شهادت رسانده. بله، افریت و مستکبر، افریتی مستکبر در اون حدیث لوح که در مورد ائمه اطهار و اسامی اونها بر رسول الله نازل شد، در مورد امام هشتم داره یقتله افریت و مستکبر، افریتی مستکبر او را میکشد. حالا چرا تو اون لوح این عبارت آمده برای امام؟ برای که یک خط کمتر از یک خط داره هر امامی آمده اسمش، چون معلوم مردم در مورد شهادت ایشون شک میکنن، حتما او کشته، که در اون لوح آمده که افریتی مستکبر او را میکشد به شهادت میرساند. بله، حالا این آقای شیعه امام کش، شیعه عالم شیعه امام کش، مأمون عالم بود شیعه بود اما امام کش بود. شما اون مباحثه‌ای که مأمون با علمای اهل سنت داره در عیون اخبار و رضا آمده، در کتاب طرائف آمده، تو خیلی از کتاب‌ها روایت شده این حدیث، بحثی که مأمون با علمای اهل سنت در اثبات ولایت امیرالمومنین میکنه، امان میده، میگه در امانید، بحث کنید جواب میدم بهتون. آقا جوری اثبات میکنه خلافت و ولایت امیرالمومنین آدم میمونه، اما پای دنیا بیاد امام خودش رو هم میکشه، امام خودش رو هم به شهادت میرسونه. و امام هشتم معجزات زیادی هم نشون میدادن، معجزات زیادی نشون میداد برای که اثبات کنه من امامم، اثبات کنه من امامم. اون میخ امامت در امام رضا کوبیده شده، میخ امامت در امام رضا کوبیده شده به زمین. لذا امام هشتم یه خصوصیتی دارن که شاید در بقیه امامان نیست، یعنی یه ظهوری داره ایشون، یه ظهور خاصیه. یعنی چی ظهور خاص؟ یعنی بقیه امامان، حتی امام صادق علیه السلام، ایشون منحصر بود در مثلا مدینه، فقط 2 سال آمدن کوفه، امام صادق درس داشتن، مجلس درس داشتن، اما اون تازه امام صادقی که اینقدر بروز داشت، چقدر شاگرد داشت و تو عالم پخش می شدن و بقیه امامان که این حد هم نبود، اما به اندازه امام رضا تابش نداشت، به اندازه امام هشتم، جوری که در زمان حیات خودش سکه خلافت به نامش زده شد. به حسب ظاهر میگم، اینو ارزش چیزی نداره ها، برای اونا ارزشی نداره اصلا، منظورم اون بروز در جامعه است، اون درخشش و تابشی در اجتماعه که ولی عهد زمان بشه، سکه به نامش زده بشه، نامش بر سر زبانها بیفته و بعد از شهادتش هم هیچ کدوم از ائمه ما گنبد و بارگاه و به عظمت امام هشتم ندارن. حتی خود امام حسین، خود امیرالمومنین، هیچ کدوم از امامان اینقدر موقوفات ندارن که امام رضا علیه السلام داره. و اون انبساطی که در ایشون هست، اون بستی که در ایشون هست، که یه شأنیت خاصیه در میان ائمه، که میدونید از القابشون شمس شموسه، شموس اینه، شموس و طالعه، دعای ندبه میخونیم، شموس طالعه، خورشیدهای درخشان، کیان؟ امامان اهل بیتن. ایشون شمس شموسه، خورشید خورشیدهاست، یه درخشش عجیبی داره، معجزات عجیب و غریبی داره. حتی بعد از شهادتش، زمان خودش که معجزات داشته که بعضیش ثبت شده در تاریخ، حتی همین الان هم معجزات عجیب و غریبی از ایشون صادر میشه. یکی از معجزات ایشون در این عصر حضرت علامه آقا جان هستن، یکی از بزرگترین معجزات امام هشتم ایشون، معجزه امام هشتمه که ایشون، خیلی ها بودن با ایشون هم درس بودن، خیلی ها بودن اساتیدی که ایشون دیدن، اما عظمت و سعه و ولایتی که ایشون دارن و ما در کسی سراغ نداریم. که خود ایشون یه بار برای ما جریان تشرفشون رو حضوراً تعریف میکردن خدمت امام هشتم، که اون تازه مال چی بود؟ مال جوان بودن و دوران طلبگی و که خیلی به تهجد و نماز شب میفرمان اهتمام داشتم، نماز شب که حالا میگه شب در عالم رویا ما رو بردن و تا مراحلی داره، جایی گفتن دعا کن، هر حاجتی از خدا بخوای اینجا بهت میدیم. میگه من گفتم خدای من علم میخوام. گفتن خب حالا میبریم بهت علم بدیم. میگه منو بردن حرم امام هشتم، همین زری و اینا، یه وقتی هم آقا جان از پشت زری آمد بیرون، آمد طرف من، منو در آغوش گرفت، آب دهانش رو آورد سر زبانشون رو به من گفت بخور، یعنی اشاره کرد که بنوش، و من با ولع تمام جوری که لب و دهن ایشونو میخواستم بخورم، اصلا آب دهان ایشون رو خوردم. که جالب اینه که اینو در مورد امیرالمومنین و رسول خدا داریم که میگه امیرالمومنین میفرماد رسول خدا علم رو از بزاق و لعاب دهانش در دهانم ریخت. بزرگترین معجزه امام هشتم ایشون، کسی که دستگیری داره در کل عالم، منتها چون در قید حیات هستن خیلی آدم نمیتونه حرف بزنه، چون بعضی چیزا هست موجب زحمت و اذیت میشه. علی ای حال معجزات زیادی دارن امام هشتم، زامن آهو، بعضیا پیدا شدن لقب زامن آهو رو میگن که آقا این داستان زامن آهو که معروفه که صیادی بود و آهوی رو به دام انداخته بود، که این سند روایی نداره، اما داستان زامن آهو که به ایشون میگن، این داستان در مورد پیامبر و بعضی ائمه آمده ها، در مورد امام هشتم نداریم چنین حدیثی که صیادی باشه و اون داستان، ولی ایشون معروف به زامن آهوه. اما داستانش چیه زامن آهو؟ اینه که دو تا داستان، یکی در مورد سلطان سنجره که حتی همین نقار خونه که میزنه اون سر و صدایی که میکنه که ما نمیدونیم چی میگه، او یه ترانه ای میخونه که میگه سلطان سنجر شفا گرفته، و اینم به این صورت بوده که میره به شکار، خلاصش اینه، دنبال آهو، آهو میاد پناه میبره به کنار قبر امام هشتم، میبینه که یوزهای شکاری نمیرن، نزدیک نمیشن، متوجه میشه که این گنبد و این مثل قبر مقدسه، و میفته روی قبر امام و شفا میگیره و اونجا گنبد و بارگاه میسازه برای اولین بار برای حضرت، که به این جهت میگن زامن آهو، که ضمانت میکنه آهو رو، که هر وقت آهو نزدیک میشده یوز دیگه کاری نداشته، نزدیک نمیشده بهش، فاصله که میگرفته میرفته دنبالش، دوباره این بر میگشته کنار دیوار، دوباره اون یوز بی حرکت میمونده. که این رو در منابع مثلا قرن چهار رومین ها داریم، سندهایی که نزدیک به زمان امام رضاست، امام رضا خودش مثلا حدود سال 200 دیگه، یعنی مثلا 200 سال فاصله داشته با امام، سندش هست، حتی کمتر از اون هم به نحو دیگه‌ای داریم، در شیخ صدوق روایت کرده و حالا دیگران، که زامن آهوب به این جهت به ایشون زامن آهو گفته شده، جزو لقبی که رو ایشون مونده. حالا چند وقت نرفتیم زیارت آقا، دلامون تنگ شده برا مهربانی ها، و احساس کردید انسان تو حرم که راه میره انگار آدمو نوازش میکنن. این حال تو جای دیگه من ندیدم. من تو بقی کنار قبر رسول الله ندیدم، من ندیدم. حالا نمیگم حال من ملاک نیست، ولی من تو بقی هر چی کردم یه ذره سیمم وحشه نشد، یه ذره سیمم وحش بشه نشد. گفتم بابا قربان امام رضا برم، تو حیاتش راه میرفتیم صدا میزدیم انگار آقا میگه بله، چرا اینجا اینجوریه؟ قبض گرفتگی، یعنی خدا خدا میکردم من اون ایامی که مدینه بودم بریم از اینجا بریم مکه، از بس تو قبض بودم. تو امام رضا حرم راه میری از زمین و آسمان برات برکت میباره، انگار که میباره دیگه. حالا نازت میکنن فرشته ها، روایت داریم ما فرشته ها ناز میکنن زائر رو، میگه بالشون رو میکشن به بدن زائر، میگه گاهی وقت شما یه حس خوشایندی بهت دست میده تو حرم، اون وقتی که فرشتگان با بالشون شما رو مسح میکنن. اینو تو حرم شاید خیلیتون احساس کرده باشید، حرم امام هشتم. من میگفتم شاید ما ایرانی ها اینجوریم، مثلا چون امام رضا ایرانه، ولی یه دو خانومی بود مال خارج، مسلمانان خارج از، میگفت وقتی من آمدم زیارت امام رضا، امام رضا یه نور دیگه ای داشت. حالا رفته بود عراق، رفته بود کربلا و نجف، و میگه امام رضا یه نور دیگه ای داشت. ای قربانش برم، شمس شموس، امام الرؤوف، مهربان. یا امام هشتم به طلب آقا جان، بیاییم به پابوست، دلمون تنگ شده برا حرمت، برا خودت. یا سلطان، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا، یا امام الرؤوف، یا امام الرؤوف، یا امام الرؤوف. شلو مداهای عزیز تشریف میارن فیض میدن به جلسه، تو تشریف فرمایی مده های صلوات عنایت بفرمایید.